عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله كما يحب الله ويرضاه وفوق الرضا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران گرامی و بزرگوار، باور انسانها به جهان قیامت و یقین آنها نسبت به جهان آخرت درجات مختلف و متفاوتی دارد. انسانهای با تقوا چون نسبت به آن جهان یقین کامل دارند، باور حقیقی دارند، اون جهان رو هم نقد میبینن، حاضر میبینن، نعمتهای اون جهان رو هم گویا به اون نعمتها نگاه میکنن، عذاب جهنم رو گویا میبینن و چون چنین باوری دارن، بسیاری از مشکلاتی که برای انسانهای عادی حل نشده است برای آنها حل شده است. بسیاری از طوفانهایی که روحهای عادی را می لرزاند و کشتی وجودشون را می شکند، برای آنها ایجاد هیچ اضطراب و نگرانی نمی کند. در توصیف انسانهای با تقوا، امیر متقیان و مولای مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید: ولولا الاجل التی کتب الله علیهم، یا ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. در ادامه بیان خطبه متقین و توضیح خصوصیت های انسان با تقوا از منظر امیر المؤمنین علیه السلام به این جمله می رسیم. مولا می فرماید انسان های با تقوا به خاطر باوری که نسبت به عذاب الهی و ثواب و پاداش الهی دارن، اونقدر این روح و روان و شخصیت مشتاق لقای خداست که اگر نبود اجل معین الهی و مدت مشخصی که خدا برای آنها تعیین کرده، یک چشم به هم زدن جانشون در این بدن آرام نمی گیره. موندن در این دنیا برای آنها سخته. اونها چون باورشون هست قیامت، باورشون هست بهشت الهی، باورشون هست که از اینجا که برن مهمان پروردگار کریم و مهربان و رؤوفی هستن که پاداش اعمال خیر اونها رو میدهد، و چون خودشون رو برای اون جهان آماده کردن شوق به لقای الهی دارن. اون خیال مرگی که برای بسیاری وحشتناک است، یک خبر نامناسبش خواب از چشمان همه میگیرد، برای آنها هیچ تزلزلی ایجاد نمی کند. میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدنم، جان که از عالم الویس یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. انسانهای با تقوا این گونه ان، برادر عزیز، خواهر گرامی، محک بزنیم تقوای خودمون را. چقدر آمادگی برای سفر آخرت داریم، چقدر آمادگی برای محضر خدای متعال داریم. انسانهای با تقوا آماده برای این سفره. این خاطره از یاد من نمیره، از مرحوم عالم معاصر ما بهلول گنابادی. این عالم که میدونید با رضاخان مبارزه سنگین رو شروع کرد در دفاع از حجاب، وقتی که رضا شاه حجاب رو برداشت، اون مبارزه ای رو شروع کرد که نهایتا هم رضا خان در کنار قبر حضرت امام رضا علیه السلام اون کشتار فجیع رو انجام داد. و مرحوم بهلول به خاطر این جریانات 31 سال در زندان به سر برد. بعد از 31 سال از زندان افغانستان آزاد شد، هماهنگی کردند دولت ایران و افغانستان اون روز و او رو در افغانستان 31 سال زندانی کردند. بعد از 31 سال که برگشت، باز مسیر همون مسیر بود، فکر همون فکر بود. او رو در مرز گفتن خبری نیست، برگرد به ایران. به ایران وارد شد، در مرز رسیرش کردن. خودش میگفت منو بردن پیش شاه. شاه چند تا سوال کرد، یکی از سوالاش گفت تو چرا از مرگ نمیترسی؟ با اینکه میدونی وضعیت چطوره، خیلی آرامی. میگفت من این مسئله رو به نحوی که او بفهمد اینجور توضیح دادم. گفتم ببین، دو تا شهره، در یک شهر من خواهری دارم، عمو و عمه و دایی دارم، خب با اینها زندگی میکنم، با اینها خوشم. در یک شهر دیگر پدر من هست، مادر من هست، جد من هست، اجداد من هستن، اگه اونجا هم برم با اونا خوشم. اگر در این دنیا بمانم، من چند تا اقوام دارم، با اینها زندگی میکنم، وظیفه‌مو انجام میدم. اگر منو بکشی به اون شهر دیگر رفتن، در جهان آخرت پدر من هست، مادر من هست، اجداد من هستن، من با اونها خوشن، برای من تفاوتی نمیکنه. باورم شده که اینها دو شهره، اینجا باشیم و اونجا باشیم ترسی داره. فلولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. خدایا باور به جهان آخرت و یقین به جهان آخرت را در قلبهای ما مستقر بفرما. به همه ما گوینده و شنونده توفیق آمادگی برای لقاء خودت و شوق لقاء خودت را مرحمت بفرما. بحث مستمر ما در خطبه های نماز جمعه چند هفته است که راجع به عبادت نمونه و عابد نمونه است، و البته این بحث اگر خدا بخواهد چندین هفته دیگه هم شاید طول بکشه. من مباحثی را آماده کرده بودم به عنوان شرایط عبادت، ارکان عبادت، موانع عبادت و محسنات عبادت، اما در این میان به یک روایتی برخوردم بسیار نورانی و زیبا. اگرچه همه کلمات اهل بیت و روایات عصمت و طهارت نورانی و زیباست، اما بعضی از روایت ها خودشون تعبیر کردن غرر روایات. من حیفم آمد این روایت رو در اون تقسیم بندی خودم تکه تکه کنم. دلم میخواست این روایت رو به نحو جامع در یک جلسه حداقل در حد یک توضیح کوتاه به محضر دلهای شما مهمان کنم و تقدیم محضرتون کنم انشاءالله. این روایت بسیار زیبا و ارزشمند و پرمعنا و عمیق، درسی برای بنده و شما و همه شنوندگان عزیزمون باشه انشاءالله. این روایت راجع به شرایط عابده. روایت حدیث قدسی است. حدیث قدسی یعنی حدیثی که کلام خدای متعال هست، سخن پیامبر نیست، سخن امام نیست، سخن خود ذات مقدس حق تعالی است. یه قسمت از کلمات خدای متعال در قرآن آمده، اونها وحی و معجزه جاودانه خداست. یه بعضی از حقایق و معارف از زبان، از بیان خدای متعال به زبان حضرت رسول جاری شده. تفاوتی داره قرآن با حدیث قدسی که مفصل هست و الان جای بیانش نیست، اما این روایت حدیث قدسی است. یعنی پیامبر اکرم حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اون را از بیان خدای متعال ذکر می کند. میگه اون شبی که من رو به معراج بردن، در اون سفر معنوی و روحانی خدای متعال به من خطاب کرد. در اون سفر بسیاری از خطابها با نام احمد هست، یا احمد خطاب میکنه به رسول اکرم، میفرماید یا احمد هل تدری متى يكون لي العبد عابدا. آیا میدانی که کی بنده عابد شمرده می شود و مدال عبادت را می توان به او عنایت کرد؟ این مدال عابد بودن به سینه چه کسی زده می شود؟ پیامبر چی گفت؟ گفت لا یا رب، ای پروردگار بزرگ، نه نمیدانم. اینجا جای اظهار جهله. لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما جاهلیم مگر تو تعلیم کنی. اون عقل کل و هادی السبل میگه لا یا رب، نه نمیدانم، خدایا تو بیان کن که چه کسی شایسته لغت لقب عابد هست. فرمود از اجتمع فیه سبع و خصال، زمانی انسان شایسته لقب عابد میشه و عابد هست که هفت چیز در او جمع بشه. برادرها و خواهرها دقت کنید، اگر به من و شما بگن عابد کیست، اولین چیزی که به ذهنمون میاد میگیم زیاد نماز بخونه، زیاد روزه بگیره، همیشه یه تسبیحی دستش باشه، ذکر بگه. اما تو این روایت اینا نیامده. دقت کنید، عبادت حقیقی نه این که اونها شرطش نیست، نه، اونها سر جای خودش محفوظ، اما این خصوصیات. یک، میفرماید ورعون یحجزه عن المحارم. اولین خصوصیت انسان عابد اینه که دارای یک ورعی باشه که جلو او رو در محارم و گناهان بگیره، ترمزی داشته باشه در مقابل این نفس اماره پرشتاب. اگر انسانی شب و روزش به نماز و دعا می گذرد، اما وقتی که لقمه حرامی رو می بیند خودش رو روی این لقمه می اندازد، وقتی که نگاه حرامی پیش میاد چشمشو به اون حرام می دوزد، وقتی که زبانش رو به گناه می گشاید ترمز و کنترلی ندارد، اینو نمیشه گفت عابد. ورعون یحجزه عن المحارم. آدم گاهی بعضی از این صحنه ها رو که میبیند احساس کوچکی میکنه در مقابل این روح های با عظمت. اینها قله هایی هستند که برادرها و خواهرها ما به اینها باید نگاه کنیم و با توجه به اون خودمون رو اصلاح کنیم. این خاطره رو نمیدونم در نماز جمعه گفتم براتون یا نه، اما خاطره بسیار مهمی است از مرحوم آیت الله العظما درچه‌ای اصفهانی. این مرد بزرگ استاد حضرت آیت الله العظما بروجردی و بسیاری از بزرگان ما بود. ایشون در حوزه اصفهان درس خارج داشتن و یکی از شاگردانش آیت الله العظمای بروجردی است، مرد فوق العاده. یکی از شاگردان ایشون که از مفاخر علمی کشور هست و یکی از بنیانگذاران از اساتید اولیه دانشگاه تهران هست که در دوران رضاخان عده از علما آمدن و دانشکده حقوق رو و بعض از این دانشکده ها رو راه اندازی کردن، یکیش هم ایشون بوده. این مرد بزرگ، خب میگه من در زمانی که در حوزه علمیه اصفهان مشغول بودم، یک شب از مرحوم آیت الله العظمای درچه‌ای دعوت کردن برای شام، از ایشون و شاگردانشون. ما هم در خدمت ایشون و در محضر ایشون رفتیم به خانه اون آقای تاجر ظاهر الصلاح مؤمن نمازخونی که دعوت کرده بود، سر سفره نشستیم و شام را آوردند و شام خورده شد. بعد از شام یک نامه ایرون تاجر آورد. این نامه یک معامله ای بود که بنا به فتوای مرحوم درچه‌ای این معامله حرام بود. مرحوم آیت الله درچه‌ای تا چشمش به این نامه افتاد احساس کرد که این شام و این جلسه و این دعوتی همش یک رشوه بوده برای اینکه این امضا را از ایشون بگیرن. میگه تا این پیرمرد که در سنین اواخر عمرشم بود 70-80 و اینها، میگه تا این نامه رو دادن که امضا کنه و ایشون احساس کرد که این شام رشوه‌ای برای این امضا بوده، میگفت نامه رو پرت کرد، شروع کرد به گریه کردن، فرمود ملعون، من با تو چه کار کرده بودم که این زقوم رو توی خلقوم من کردی؟ و بعد با همین حالت گریه از سر سفره پا شد بیرون آمد. ما هم مثل لشکر شکست خورده دنبال ایشون بیرون آمدیم، جلسه به هم خورد. با همون حالت میگه دنبال ایشون آمدم، وارد مدرسه اصفهان شد. پیرمرد خانوادش توی درچه بودن، خودش توی مدرسه اقامت میکرد. میگه من مواظبت کردم از ایشون، به مدرسه رسید رفت سر باغچه، انگشتش رو توی دهانش کرد، تمام این غذاها رو پس آورد. از ترس این که شاید ذره ای از غذا باقی مونده باشه، میگفت تا اذان صبح من مواظب این پیرمرد بودم، هی میرفت یه چند لحظه استراحت، باز دوباره برمیگشت انگشت تو دهنش میکرد. معذرت میخوام، میدونید برای سنین بالا پس آوردن خیلی مشکله، گواه اونها رو تحلیل میبره، هی میگه انگشت توی دهانش کرد تا طلوع فجر، هی گریه کرد، هی انگشت تو دهانش کرد که مبادا ذره ای از این غذای شبهناک در دهانش باقی بمون. ورعان یحجزه عن المحرمات، این تقواست، این تقواست. برای شما عرض کردم یه وقتی جوانی اینجا آمد، شاید ظاهرش هم خیلی ظاهر متدینانه ای نبود، اما باطن صاف پاک. سوال کرد من شغلم اینه، گفتم این شغل درآمدش حرامه، طبق اونچه که برای ما بیان کردن و فتوای فقهای ماست. چند روزی بعد نگذشت آمد، از اون شغل استعفا دادم، اون مسئولی هم که بود کفیل من بود کفالت من رو ابطال کرد، حالا هم شغلم از دست دارم، دارم برمیگردم به شهر خودم، خوشحالم که از یک لقمه حرام دست کشیدم، اما به من بگید من این پولی که تا حالا ذخیره کردم اینجوری این چطوره؟ گفتم اینم مخلوط به حلال و حرامه، وظیفت اینه، اون وظیفش هم انجام داد. ورعون یحجزه عن المحارم و صمت یکفه اما لا یعنی. من بقیه روایت رو مجبورم سریعتر بخونم و توضیح ندم، زیبایی روایت به کام شما خواهد نشست، شیرینی و حلاوتش رو درک خواهید کرد. فرمود دومین خصوصیت عابد اینه که سکوتی داشته باشه که جلو سخنهای بی ربط و بی فایدش رو بگیره. این زبان یک کنترلی داشته باشه. اون لحظه ای که عصبانی شدید، احیانا حقم دارید، طرف به شما فحاشی کرده، اهانت کرده، توهین کرده، تو میخوای دهنتو باز کنی که اگر یک کلمه گفتی صد کلمه میگم، نه، ترمز داشته باشه، من تقوا دارم، من عابدم، تو اگر صد تا فحشم بدی یک فحش نخواهی شنید، برای اینکه جواب فحش فحش نیست، جواب تهمت تهمت نیست. این چه تقوایی است که خانمی میگه که شوهر من هر وقت کوچکترین بحثی پیش میاد شروع میکنه میگه بر خودت، بر پدرت، بر جدت، بر فامیلت، بر خانوادت، همه رو شروع میکنه به فحش میگیره. روز قیامت باید جواب داد آیا اون جد و اون عمو و اون عمه و اون خانواده و اون عائلش راضی میشن؟ سمتون یکفه اما لا یعنی، میگه در محضر امام صادق بودم، دیدم امام صادق به اون خادمشون سالم اینجور میگه، دستاشو گذاشته روی لبهاش امام صادق، اشاره میکنه میگه یا سالم احفظ لسانک تسلم. سالم این دهنتو حفظ کن، این زبانتو حفظ کن. یک دروغ، یک تهمت، یک مسئله غلط جواب دادن، یک تفسیر قرآن بیجا کردن، یک حکم الهی رو تغییر دادن، یک آبروی مسلمان رو از بین بردن، یک عیبجویی از مسلمانی کردن و امثال این گناهان زبان. و خوف یزداد کل یوم بکاؤه، اونهایی که دیر آمدن این روایت، روایت قدسیست، بیان رسول اکرمه که خدای متعال در معراج به من فرمود عابد این خصوصیات رو داره، خوف از خدایی که هر روز گریه او بیشتر بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، انسانی که نمیتونه گریه کنه ناقصه. چطور ممکنه انسان بفهمه که من مسیر من به طرف مرگه، به طرف قبره، سؤال قبره، سؤال قیامته، من باید جوابگو باشم در این حال گریه نکنه؟ مالی لا ابکی. امام زین العابدین به عنوان مریض معرفی می کند در دعای ابی حمزه، منو چه شده که گریه نمی کنم؟ این قلب های ما بیماره که نمیتونه از خوف خدا گریه کنه. نه شب 21 ماه رمضانی، نه شب جمعهی، نه نیمه شبی، نه در محرمی، نه در سفری، هیچ جا نمیشه که من به یاد گناهانم بیفتم و گریه کنم. این قلب مریضه. برای چی گریه کنم؟ به این دید انشاءالله خدا بهمون توفیق بده این دعای ابو حمزه رو با هم بخونیم، با هم یا تنها بخونیم، تنها بخونیم. ابکی، حضرت سجاد میفرماید گریه میکنم برای تنهای قبرم، برای سؤال قبرم، برای اون لحظه ای که از قبر محشور میشم. اوریانن ذلیلا انظر مرتن عن یمینی و مرتن عن شمالی، یک نگاه به دست راست میکنم، یک نگاه به دست چپ میکنم. اذ الخلائق فی شأن غیری، همه سرگرمن، هیچ کس به من اعتنا نداره. و خوفا یزداد و کل یوم بکاؤه، و خوف یزداد کل یوم بکاؤه، و حیاءن و حیاء یستحیی منی فی الخلاء، حیایی که در خلواتش از من خدا حیا کنه. دیگه توضیح نمیدم. و اکل ما لابد من، و اکل ما لابد من، در خوراکش، در خوردنش به اندازه نیاز بخوره. شکم پرستی و بندگی شکم با عبودیت سازگار نیست. انسانی که تابع شکمشه، دلم میخواد، نه فکر میکنه که حلال، حرام، پاک، نجس، مالکی هست، نه. و اکل مال و اکل مالا بدمین و یبغض دنیا لبغضی لها، از دنیایی که هر جور ممکنه فراهم بشه، از حرام، از حلال، مال مردم، رشوه، ربا، هر جور فراهم شد فقط مرفه تر بشم، ماشین بالاتر، خانه بالاتر، امکانات مرفه تر، از این دنیای ملعونه به تعبیر دنیا روایات بیزاره. از دنیا بیزاره، نه این که از زن و بچه و زندگیش بیزاره، نه، با اونها محبت داره، زندگی عادیشو دوست داره. از این دنیای درهم و برهمی که ما رو از خدا مشغول می کند بیزاره. لبغضی لها. مولای شما امیر المؤمنین فرمود من به دنیا اینجور نگاه می کنم، نقل شده، مثل ران خوکی که در دست یک انسان جزامی باشه. جزامی ها رو نزدیکشون نمیرن، میگن اینها واگیر دارن. حالا یک ران خوکی در دست یک جزامی که داره میخوره، میگه من به دنیا اینجور نگاه میکنم. نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرن. و آخرین جمله و آخرین بیان می‌فرماید و یحب الاخیار لحب ایاهم. عابد دوست داره انسان‌های خوب رو برای اینکه می‌دونه من خدا اونها رو دوست دارم. ما این جهت رو خوشحالیم وقتی که به قلب‌های خودمون نگاه میکنیم، با همه کسر و کمبودها و عیبها و ضعفها میبینیم خدایا شکرت میکنیم، دوستان تو رو دوست داریم، محبت علی و اولاد علی، محبت رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت در این دلها انباشته است. به حمد الله و به لطف خداوند متعال عشق و محبتمون رو نثار خانه محقر و اما عظیم القدر علی و فاطمه کردیم و امیدواریم طبق همون روایتی که فرمود هر کس هر کس رو دوست داره با همون محشور خواهد شد. حشر ما هم و نشر ما هم با اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشه. کوتاه تکرار میکنم، فرمود عابد کسی است که یک و رأی داشته باشه که از محرمات خودش رو حفظ کنه، دوم سکوتی داشته باشه که جلو و حرفهای بیفایدش رو بگیره، سوم خوفی داشته باشه که هر روز گریه او بیشتر بشه، حیایی داشته باشه که در خلوتش از من حیا کنه، در خوردن بنده شکمش نباشه و به اندازه نیازش بخوره، دنیا رو دشمن بدارد و دوستان خدا را دوست بدارد. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم توفیق چنین عبادتی به ما عنایت بفرما. خدایا چنان که لذت این عبادت را به اولیاءت چشانده ای، لذت این عبادت را به ما بچشان. ما و نسل ما را از بهترین عابدان و بندگانت قرار بده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمه الله.